پس از برکناری گالانت از سمت وزارت جنگ و یک دست تر شدن کابینه تروریستی رژیم اشغالگر قدس، دیگر مناقشه‌ای در داخل این مجموعه ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد. اما رسوایی امنیتی اخیر در دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی این پیش‌فرض را ابطال ساخته است. اکنون شاهد شکل‌گیری مناقشه جدید در اراضی اشغالی هستیم که در آن اعضای کنونی کابینه نتانیاهو به صورت پنهان و در آینده نزدیک به صورت آشکار در برابر یکدیگر قرار گرفته و بازی مقصرسازی علیه یکدیگر را آغاز کردند. محصول ادامه این روند اجتناب ناپذیر سقوط کابینه رژیم اشغالگر قدس خواهد بود. رویکرد نتانیاهو در بحران اخیر کابینه ترور از یک سو نشان دهنده اثبات اتهامات وارده به او در خصوص افشای هدفمند اطلاعات و از سوی دیگر بیانگر وضعیت روانی سختی است که بر کابینه کنونی رژیم اشغالگر قدس حاکم شده و شاهد استمرار آن خواهیم بود.
دکتر حسن هانی‌زاده، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
تشدید اختلاف بین نهادهای ضامن اجرای قوانین با کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر سر اقدامات غیرقانون ایتمار بن گفیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی این کابینه را در آستانه فروپاشی قرار داده است. دادستان کل رژیم صهیونیستی اخیراً با ارسال نامه‌ای به دلیل دخالت غیر قانونی بن گفیر در امور داخلی پلیس خواستار برکناری وی شده، اما این درخواست با مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواجه شده. تشدید اختلافات در درون کابینه که اخیراً منجر به برکناری یوآف گالانت وزیر جنگ سابق کابینه نتانیاهو شد، این کابینه رو با چالش سیاسی جدی مواجه ساخته. با توجه به اینکه برکناری بن گفیر وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو منجر به خروج 5 وزیر وابسته به احزاب صهیونیستی دینی خواهد شد، لذا نتانیاهو به شدت از حضور وزیر امنیت داخلی در کابینه خود حمایت می کند. حزب صهیونیستی دینی بن گفیر دارای 5 پست وزارتی در کابینه نتانیاهو هست و خروج وی منجر به فروپاشی کابینه بنیامین نتانیاهو خواهد شد و همین اختلافات موجب ایجاد چالش جدی بین نهادهای قضایی و کابینه بنیامین نتانیاهو شده.
به نظر می رسد وارد چهارمین لایه منازعه در اراضی اشغالی شده ایم. لایه نخست منازعه معطوف به اختلاف میان نتانیاهو و مخالفان داخلی وی است. لایه دوم معطوف به اختلافات نتانیاهو و بنی گانتس در کابینه جنگ، کابینه اضطراری و فروپاشی آن بود. لایه سوم منازعه مربوط به برکناری گالانت و تبعات آن بوده است. اما لایه چهارم منازعه در درونی ترین سطح کابینه شکل گرفته و افشای پرونده اطلاعاتی و امنیتی اخیر علیه نتانیاهو و همراهانش به تسریع روند آن منجر شده است.
دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
در مورد پرونده افشای اسناد محرمانه اطلاعاتی و امنیتی از دفتر نتانیاهو و مباحث پیرامون اون، این هم یکی از ابزارهای مخالفین نتانیاهو در اپوزیسیون رژیم صهیونیستی شد تا فشارهایی رو بر نتانیاهو وارد کنن. خب اینها رو وقتی در کنار مباحثی همچون بحث عدم دستاورد کافی در جنگ لبنان، بحث عدم دستیابی به اهداف در غزه میذارین، نتانیاهو داره هر روز داره در یک ورطه‌ای وارد میشه که به نظر میرسه اگر پایان جنگ اتفاق بیفته شاید ما شاهد تسریع در سقوط نتانیاهو باشیم. به همین دلیل ما شاهد این بودیم که نتانیاهو در هفته های اخیر غیر از تحولاتی که وجود داره با به نوعی به سمت فرافکنی رفته و برای کنترل داخلی بحث آتش جنگ در لبنان و غزه رو افزایش داده، به خصوص این که اون اتفاقاتی که در ایالات متحده آمریکا افتاد و انتخاب ترامپ و تاکید ترامپ برای پایان جنگ تا ژانویه، اینها هم مزید علت شده که نتانیاهو برای یک دستاورد میدانی تلاش کنه تا بتونه این اتفاقات اخیر رو به نوعی سرپوش قرار بده. ولی اون چیزی که شخصه و داره روندها به اون سمیره این هستش که نتانیاهو بعد از پایان جنگ با چالش‌های زیادی در عرصه سیاسی روبرو هستش. بحث‌های داخلیش داره افزایش پیدا می‌کنه. مخالفت‌ها با دو وزیرش بنگویر و اسموتریش به جاهای رسیده که اعتراض‌ها بیشتر شده، از جمله بحث اعتراض دادستانی به عملکرد ناقص بنگویر، عملکرد خود نتانیاهو و پرونده‌های گذشته‌اش، و اینها مباحثی هستش که نتانیاهو داره هر روز در یک وضعیت مبهم سیاسی برای آینده قرار میده. بازم تاکید میکنم اون چیزی که شاید نتانیاهو در این چند وقت اخیر یه مقدار باعث بشه که یه مقدار از زیر این فشار خارج بشه، دستاورد میدانی که ما شاهد اون هستیم که نتانیاهو دستاورد خاصی چه در جبهه لبنان و چه در جبهه غزه نداشته، بلکه الان آوارگی ساکنین شمال و حملات حزب الله لبنان به شمال رژیم صهیونیستی و وجود آژیرهای متعدد و پناه بردن به پناهگاه، خود این و هم اینو در کنار فشار خانواده اسرای صهیونیست در دست حماس، مجموعاً نتانیاهو رو وادار به این مسئله کرده. همونطوری که شاهد بودیم در حضورش در کنست شاهد اعتراضای متعددی به نتانیاهو بودیم که این امر نشون میداد که نتانیاهو وضعیت متناسب و مناسبی برای تداوم کار نداره. اگرچه نتانیاهو شاید بتونه با توجه به اون حضور اکثریت کنست و همچنین حمایت هایی که فعلا تا زمان روی کار آمده ترامپ و بتونه در این پست دوام داشته باشه، ولی این یک پست پرچالش خواهد بود براش و بسیار کار سختی رو پیش روی خودش خواهد داشت.
منازعه کنونی در تل‌آویو را میتوان پیچیده ترین منازعه امنیتی از ابتدای حضور نتانیاهو در مسند قدرت تلقی کرد. مدیریت این منازعه قطعا از عهده نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خارج است، زیرا خود او مظنون ماجراست. در هر حال نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس چه بخواهد یا نخواهد، مشاور قضایی وی علیه بن‌گویر پرونده‌ای تشکیل داده است. بر اساس این پرونده گفته می شود وی خارج از اختیارات خود و برخلاف قانون عمل کرده و در نتیجه نتانیاهو باید بن‌گویر را برکنار کند و ابقای او در سمت خود تصمیمی کاملا غیر منطقی است.
دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
من باید به این مسئله اشاره بکنم که رژیم صهیونیستی در طول 14 ماه گذشته علی‌رغم همه جنایت‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی انجام دادن، نسل کشی بزرگی که در این منطقه به راه انداخت، متاسفانه جمع بسیار زیادی از کودکان و زنان رو به کام مرگ و شهادت رسون، اما نتوانست در این مسیر به اهداف خودش دست پیدا بکنه و حتی در این مقطع و در این جنایتایی که انجام داده بود پیوست رسانه‌ای بسیار قوی رو هم در دستور کار قرار داده بود. اما جمعی این شرایط باعث نشد که رژیم صهیونیستی به اهداف خودش دست پیدا بکنه. همین قضیه و همین مسئله باعث شده که به دلیل ناکامی در عرصه میدان سعی بکنه روی بیاره به دروغگویی و تقریبا که در سوال شما هم بود، موضوع لاپوشانی شکست های میدانی خودش رو از طریق یک سری اقدامات ایزایی، چون عرض می شود که حالا تغییر افراد کابینه و البته دادن اطلاعات غلط به رسانه ها و دروغگویی سعی بکنه که رقم بزنه، رژیم صهیونیستی حقیقتا در میدان نتوانسته پیروز باشه و داره تلاش میکنه که این آبرو داری بکنن، این شکست مفتزهانه که اینها از گروه های مقاومت، از محور مقاومت متحمل شدن. و شاید هیچ کسی بهتر از خود صهیونیست ها هم نداند این مسئله رو که این شکست بسیار تلخی بوده و شاید مهر تاییدی بر احتضار و شاید ایام پایانی عمر منحوس این رژیم کودک‌کش باشه. از سمت دیگر عیان شدن این دروغ‌ها و این لاپوشانی‌ها می‌تواند بیشتر به آبروی رژیم صهیونیستی لطمه وارد بکنه، حداقل می‌تواند دولت نتانیاهو رو وارد یک بحران عجیب تری بکنه و شاید عمر دولت نتانیاهو خیلی سریع به پایان برسه. و من معتقدم این اتفاق عیان خواهد شد و شاید بخش بزرگی از این رو ما در روزهای آینده حتی شاهدش باشیم، این رسوایی شاید ریختن خون بیگناهان در سرزمین اشغالی خیلی سریع دامن نتانیاهو و دولتش رو خواهد گرفت و این اتفاقات در شرایطی رقم خواهد خورد که با پیروزی محور مقاومت و تثبیت جایگاه مقاومت و حقانیت مردم مطلوب فلسطین همراه خواهد.
نتانیاهو مدعی شده حتی اگر دادگاه عالی دستور دهد بن‌گویر برکنار شود، وی هرگز او را برکنار نخواهد کرد. اما نتانیاهو به این سوال پاسخ نداده که اگر وی خود نیز در این معادله چند مجهولی متهم شمرده شود، تکلیف او و وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس چه خواهد بود. در صورت استنکاف نتانیاهو از دستور دادگاه عالی، پلیس رژیم صهیونیستی باید انتخاب کند که به بن‌گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی گوش دهد یا نه، که این امر میتواند باعث تشدید بحران و هرج و مرج در اراضی اشغال شود.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع. پویش ایران همده.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه، توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی،
ما ایستاده ایم با قدرت طوفان، از زاهیه تا قاس، از قصد تا تهران،
صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز. انشالله امروز یک روز دوست داشتنی باشه برای همه شما عزیزان شنونده، برای همه شما هموطنان خوبمون هر کجا که هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید، انشالله که گل لبخند بر چهره نازنین شما بنشینه و خداوند بزرگ هم یار و یاورتون باشه در همه مراحل زندگی.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب ود النصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم رجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آرزوی قلبی ما برای شما هموطنان عزیز موفقیت، سلامت و سعادت در زندگی است.
بانو دختر سیف الله تو هم نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقباش
سو جان.
من اگه حرفی هم میذارم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن شوهری.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش بمیخ بکنه.
پس این که شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی.
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد.
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی میخوام یه تونه بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان. هر شب ساعت 22:15 از شبکه یک سیما.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز. هر کجا که هستید امیدوارم که خدای بزرگ یار و یاورتون باشه. اینجا رادیو گفتگو.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
انشالله همیشه تنتون سالم، دلتون خوش و روحیتون شاد باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید. 30,000 10,35. از سامانه پیام کوتاه ما میتونید استفاده کنید، پیام بدید، در مورد برنامه ها نظرتون رو اعلام کنید و پیشنهاد بدید، انتقاد کنید برای بهتر شدن برنامه هایی که از رادیو گفتگو میشنوید.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آراینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه‌سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمان باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم مطابق معمول روزهای دیگر که از شنبه تا چهارشنبه برنامه مجله روزانه رو همراهی میکنید، در این ساعت هم همراه بشید با مجله علمی روزانه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی و سوگوی روزانه از رادیو گفتگو خوش اومدین.